میگویند در زمان او همه چیز ارزان بود. مردم آزاد بودند که هر جور دلشان می‌خواهد زندگی کنند و شب‌ها تلویزیون در برنامه رنگارنگ محبوب‌ترین ستاره‌های دنیای موسیقی دعوت می‌شدند تا برنامه اجرا کنند. حالا دیگر کم نیستند کسانی که همیشه نامش را به یک خدا بیامرز پیوند می‌زنند.
در مقایسه اون با آقای خامنه‌ای و خمینی او را چندین سر و گردن انسان‌تر و شریف‌تر و بهتر می‌دونند.
حتی یک کسی که طرفدار بودن و آشنا بودن جرأت نمی‌کردن اصلا با ما تماس بگیرن.
محمد رضا شاه غلط عمل کرد و اشتباه کرد و اشتباهات فاحش کرد.
باید قانون اساسی مشروطه اجرا بشه. ما همچین چیزی نمی‌گفتیم.
کاملاً نظرشون تغییر کردش.
این که بگیم شاه خائن بود واقعا بی‌انصافیه.
آرزوش این بود که ایران رشد کنه، تو منطقه جلو بیفته. ناسیونالیست بود
ولی در عین حال حقوق بشر رو رعایت نکرد،
ولی در اواخر سلطنتش ایرانی ها رو دوست نداشت.
ولی مسلماً همه الان از دوران شاه به خوبی یاد میکنن.
که چقدر میگن خدا بیامرزتش، نور به قبرش بباره.
دلیلش این نیست که عمیقا و ذاتا شاه دوست داشتن، دلیلش اعتراض به وضع موجوده.
شاهی برای عشق و نفرت.
قسمت دوم.
وضعیت محبوبیت محمد رضا شاه پهلوی نه فقط در 37 سال دوران سلطنتش، که در 35 سال دوران قدرت روحانیون فراز و فرود داشته. او وقتی از ایران رفت، مخالفینی سرسخت و متعصب داشت. این مخالفین عمیقا از او متنفر بودند. از میان مخالفین، اسلامگرایان قدرت را قبضه کردند و باقی گروه های اپوزیسیون شاه قلع و قمع شدند. اسلامی ها 35 سال است که علیه شاه تبلیغ می کنند و هنوز بعد از تمام این سالها این تبلیغات با توهین و تحقیر همراه است. حالا با این وصف وضعیت شاه در افکار عمومی امروز ایرانیان چگونه است؟ من کیوان حسینی هستم و در بخش دوم و پایانی این مستند سعی می کنم پاسخ این سوال را بیابم. کمتر کسی است که در ایران انقلابی بزرگ شده باشد و ترکیب شاه خدا بیامرز را نشنیده باشد. کسی که در برنامه‌های رادیو و تلویزیون همیشه شاه خائن است، برای برخی یادآور روزهایی است که گویی همه چیز خوب بود، ارزانی بود، مردم آزاد بودند، دختر پسرها توی خیابان به خاطر اینکه دست هم را گرفتند کتک نمی‌خوردند، زنها آزاد بودند هر جور دلشان می‌خواهد لباس بپوشند و گوگوش و داروش و شرم شپره و بروز وسوقی هم در ایران زندگی می‌کردند. اما همان شاه خدا بیامرز وقتی ناچار شد به خاطر اعتراض‌های گسترده مردم ایران کشور را ترک کند، وضعیت خودش و خانواده‌اش به گونه‌ای بود که حتی دوستدارانش هم طرفش نمی‌رفتند. فرح پهلوی، همسر محمد رضا شاه و ملقب به شهبانو، آن روزها را چنین تصویر می‌کند.
ببینید، موقعی که ما از ایران آمدیم بیرون با کمال تأسف، یک موقعیتی بود که حتی یک کسی که طرفدار بودن و آشنا بودن جرأت نمی‌کردن اصلا با ما تماس بگیرن. برای خانواده‌هاشون در ایران بودن، نمی‌دونستن چه بلایی به سرشون می‌آمد.
اما این وضعیت برای خانواده شاه به مرور تغییر کرد و کار به جایی رسید که به گفته شهبانو هم اکنون نه تنها دوستداران شاه و برخی مردم عادی، که حتی وابستگان جمهوری اسلامی هم از اینکه در ملاقات با او لب به ستایش بکشایند ابایی ندارند.
چندین سال پیش در یکی از پروازهایی که میکردم، یه هموطن آقایی بود قد بلند و یه تحریش ایشون داشتن. منم با کسی که بودم میگفتم فکر میکنی هموطنه یا نه؟ همجه داشتیم فکر میکردیم، بعد یه آقای خارجی آمد گفت میتونم سفیر ایران به شما معرفی کنم؟ گفتم بفرمایید. این آقای سفیر ایران آمدن پیش من و منم گفتم بشینین. پل من نشست و خیلی با مهربانی گفتش که بله، ما شما یادم کارهای خیلی که کردین و کارهای اجتماعی کردیم فراموش نمیکنم. گفتم شما چپی بودین یا مذهبی افراطی؟ گفت مذهبی بودم. خلاصه بعد بلند شدیم، منم بهشون گفتم که مثلا جلو برین، برای که اونایی که آمدن از سفارت عقبتون شما رو با یه مفسد فل ارز نبینن.
و خب همه انقلابیون سابق در احساساتشان نسبت به خاندان سلطنتی و به ویژه شخص شاه همانند این آقای سفیر نیستند. فرخ نگهدار از رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق در دوران انقلاب، به رغم اینکه معتقد است نگاهش به عملکرد شاه به کلی نسبت به دوران انقلاب تغییر کرده، اما کماکان قضاوتش از شاه منفی است.
در مورد عملکردش در دوران 15 ساله آخر در رابطه با مردم، رفتاری که با مردم کشور خودش داشت، نه، قضاوت من و فاکت‌های تاریخی هم بیشتر اثبات کرده که محمد رضا شاه غلط عمل کرد و اشتباه کرد و اشتباهات فاحش کرد به مثابه یک نفر مسئول امور مملکتی که باید رفتار درستی با ملت خودش داشته باشه. ولی خب هر نظامی، چه جمهوری اسلامی، چه دوران رضا شاه، چه دوران ناصرالدین شاه، چه دوران محمد رضا شاه، بالاخره 37 سال ایران زمان گذرونده و این جامعه تحول پیدا کرده. تغییرات جدی در جامعه ما در دوران محمد رضا شاه به وجود آمده که این تغییرات ماندگاره و مثبت هم هست و به نفع جامعه هم هست.
این در حالی است که برخی همفکران سابق آقای نگهدار معتقدند تحلیل‌های چپ‌ها در آن روزگار تحلیل‌های غلطی بوده. از آن جمله علی کشتگر، یکی دیگر از رهبران سازمان فدایان خلق ایران، که می‌گوید اگر همین حالا به سال 57 برگردد، به جای انتقاد از عملکرد اقتصادی شاه، از فقدان آزادی‌های سیاسی انتقاد می‌کند.
یه تحلیل غلطی هم داشتیم که فکر میکردیم که اصلا اقتصاد بورژوازی کمپرادور، اصلا این تصور که اقتصادها اصلا جهان وضعش داشت عوض میشد، خیلی چیزا جهانی میشد و اصلا اقتصادی هم که وابسته باشه به تدریج میتونه در درون تولید بکنه و رشد تکنولوژی و علم و امثال ها میاد و اگرم شما الان صنایع مونتاژ داری بعدا میتونی این صنایع از آ تا زد خودت. اینا تو ذهن ما اصلا نبود و ما فکر میکردیم که بایستی به هر حال این رژیم بیفته و یک رژیم ضد آمریکایی بیاد و ما به این اعتبار بنابراین برخورد میکردیم و اینا به عنوان نیروهای چپ که شاه را عامل آمریکا میدونستیم. تبلیغاتی که میشد بنابراین یه تبلیغات ایدئولوژیک بود، با عینک ایدئولوژیک بود و خیلی واقعیات اون زمان نمیدید و با توجه به این من فکر میکنم که حالا اگه برگردیم به اون زمان طبیعتا تبلیغات ما به گونه دیگه میبود و اگر انتقاد من میکردم از شاه، باید قانون اساسی مشروطه اجرا بشه، ما همچین چیزی نمیگفتیم. شاه باید سلطنت کنه و بذاره که قانون جاری بشه و خب مثلا مردم پارلمان واقعی داشته باشن، بتونن حرف بزنن، روزنامه ها آزاد، اینا رو باید ما میگفتیم.
و این بخشی از عملکرد محمد رضا شاه پاشنه آشیل اصلی کارنامه اوست. مهدی فتاح‌پور، یکی دیگر از چهره‌های مهم جنبش دانشجویی در دهه 50 و از اعضای کادر رهبری سازمان چریک‌های فدایی خلق، معتقد است که شاه دستاوردهای مثبتی برای کشور داشت، اما دلیل اصلی مبارزه انقلابیون با او دلیلی اصیل، واقعی و مهم بوده.
وقتی که شما بعد از 40 سال هست باید از فضای سیاسی اون روز شما فاصله گرفته بشه و مسئله دیگه تاریخی دیده بشه و همه حرکت‌ها و همه جنبه‌های تاریخی باید یک مجموعه ای از جنبه‌های مثبت و منفیش مورد توجه قرار بگیره. رژیم اون زمان واقعیت اینه که در طی سال‌های 40 و 50 جامعه ایران رشد کرد. امکانات جدیدی برای جامعه به وجود اومد، اقشار میانی رشد کردند، دانشگاه ها رشد کردند، تحصیل کردگان رشد کردند و ما هم که دانشجویان بودیم اتفاقا محصول همین رشد بودیم، تعداد بیشتر دانشجویان. ولی در این حال اون جنبه اصلی که ما رو به مقابله با رژیم میکشید، یعنی مسئله سرکوب و دیکتاتوری و ناهمگنی این نوع حکومت با اون چیزی که در درون جامعه جریان داشت، از نظر من واقعی بود. یعنی امروز هم که وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم هم این حکومت هم حکومت‌های مشابه بهش یا سرنگون شدند یا خودشون زودتر تونستن متوجه بشن و فضا رو باز کنن.
و بعد از این قضاوت‌ها وقتی از انقلابیون آن روزگار میپرسم که الان درباره شاه چه فکر میکنید، پاسخ‌ها متنوعند. علی کشتگر شاه را دیکتاتوری میداند که از خصوصیات مثبت خالی نبوده.
من فکر میکنم که شاه کسی بود که آرزوش این بود که ایران رشد کنه، تو منطقه جلو بیفته، ناسیونالیست بود و خواستار این بود که به هر حال مثلا تا اونجایی که میشه نفت ایرانو گرونتر بفروشه، ایرانو مجهز کنه به یه ارتش خیلی خیلی نیرومندی تو منطقه و یه هژمونی ایران تو منطقه اعمال بکنه همسالون. اما شاه این قدرت تحلیل رو به عنوان به هر حال رهبری جامعه ما در دستش بود، چون دیکتاتور بود و چون پارلمان شوخی بود، اما این شخص نتونست این مسئله به این سادگی رو ببینه که اگر جامعه فضای جامعه این چنین بسته باشه و این همه نصایحی که ترهیختگان جامعه به اون کردن، مصلحان جامعه به اون کردن گوش بده، به این سرنوشت دوچار نمیشه، اصلا گوشش بسته بود.
از اصلی ترین تغییراتی است که در میان مخالفان قدیمی محمد رضا شاه دیده می شود. او که زمانی خودکامه منفور و خودبین توصیف می شد، حالا در نگاه گروهی از انقلابیون دیروز که عموماً خود قربانیان آن انقلاب هستند، شخصیتی با ویژگی های مثبت و منفی توصیف می شود. حسن شریعت‌مداری، فرزند آیت الله شریعت‌مداری و از سران حزب خلق مسلمان، از جمله کسانی است که چنین نگاهی به شاه دارد.
البته وطن دوست بود، شاه برای ایران بسیار فعالیت کرد، ولی در این حال حقوق بشر را رعایت نکرد، در بسیاری از موارد سیاست‌های اشتباهی داشت و به تدریج که حجاب معاصرت رفع میشه و گرد و خاک‌ها فرو میشینه، قضاوت نسبت به شخصیت‌های تاریخی دقیق‌تر میشه. یعنی مردم هم محسنات شاه را خواهند دید و هم معایب او را و نسبتاً قضاوت درستی نسبت به او خواهند داشت.
این شخصیت تاریخی یکی از هدف‌های همیشگی تبلیغات منفی از سوی رسانه‌های وابسته به اسلام‌گرایان امروز است. آنها شاه را متهم می‌کنند که به ایران خیانت کرده است. در این تبلیغات او کسی است که همچون یک عروسک خیمه شب بازی توسط قدرت‌های خارجی به ویژه آمریکا کنترل می‌شده و به جای اندیشیدن به منافع ملی ایرانیان در خدمت منافع کشورهای غربی یا آنطور که در این تبلیغات به وفور شنیده می‌شود اربابان غربی بوده است. احمد احرار روزنامه‌نگار قدیمی در واکنش به این تبلیغات می‌گوید
این که بگیم شاه خائن بود واقعا بی‌انصافیه. اگر بگیم که هیچ اشتباهی نشده بود و یک موج بیخودی را افتاد و مثلا خارجی‌ها این را انداختن، اونم به نظر بنده قضاوت خیلی سطحیه. یک مسائل و یک موجباتی مثل همه حوادث تاریخی، حوادثی که در همه جای دنیا اتفاق افتاده، یواش یواش شکل میگیره، یک زمینه‌هایی آماده میشه و یک حادثه به وجود میاد که اکثرا هم کسی پیش بینی او رو نکرده و بسیاری خواستار او نبودن.
ضمن اینکه محمد رضا شاه همواره طرفدارانی نیز داشته که امروز بیشتر به عنوان سلطنت طلب شناخته میشوند و از فرزند او شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنند. نازیلا گلستان که از هواداران سرسخت فرزند شاه است، محمد رضا شاه را به گونه‌ای توصیف میکند که دقیقاً نقطه مقابل تبلیغات حکومتی امروز است.
من فکر میکنم کسی نباشه که فکر کنه که شاه به ایران خیانت کرده. مسلماً اونچه که مبرهن هست بر همه مردم این هستش که نظامی بود میهن‌دوست، نظامی بود که ایران رو تونست به هر حال از چندین استعمار روسیه و انگلیس نجات بده، علارغم همه سختی‌ها، علارغم اون فضای سیاسی آلوده‌ای که وجود داشت.
از میان تمام توهین‌هایی که به محمد رضا شاه می‌شود و البته اتهاماتی که متوجه اوست، خیانت به کشور و وابستگی به بیگانگان موضوعاتی کلیدی در جریان مسیر تغییر قضاوت افکار عمومی در قبال شاه هستند. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، معتقد است که قضاوت تازه عموم مردم نه تنها نتیجه تغییر نظر مردم درباره مفهوم خیانت به کشور است، بلکه اسناد مهمی نیز منتشر شده که نشان می‌دهند بخش بزرگی از تبلیغات قدیمی انقلابیون علیه شاه در زمینه وابستگی شاه و گوش به فرمان بودن او در برابر خارجی‌ها واقعیت نداشتند.
به نظر شخص من محمد رضا شاه پهلوی کسی بود که بشه عمیقاً ایران رو دوست داشت، ولی در اواخر سلطنتش ایرانی‌ها رو دوست نداشت. مطلب دوم اینه که مردم ایران در حال حاضر نظرشون نسبت به شاه به طور عمومی عوض شده. یعنی مردم ایران تصور از خائن بودن شاه ندارن، برای اینکه مقوله خیانت و خائن بودن افراد رو مردم ایران به نوع دیگه باور دارن. اونجور دیگه دنیا رو سیاسفید نمی‌بینن دیگه. فیلی روزگار تجربه تاریخی به مردم یاد داده که قضاوت‌های این چنین سری راجع به آدم‌ها رو کنار بذارن، به خصوص در مورد شاه. مردم ایران فکر می‌کنن که شاه یک عنصر خائن وطن فروشه که صبح به صبح دستوراتش رو از لندن و واشنگتن می‌گیره و هر کاری اونا بخوان اجرا می‌کنه و هیچ ارادی از خودش نداره. انتشار اسناد تاریخی، انتشار خاطرات و شواهد نشون داده که اینطور نبوده. ممکنه شاه سیاست‌های غلطی رو اتخاذ کرده باشه، یه سیاست‌های درستی رو، ولی سیاستی که اتخاذ کرده بر اساس دانش و قضاوت خودش و اطرافیانش بوده و البته تحت تاثیر دوستی یا دشمنی‌ها با کشور دیگه هم بوده، ولی اطلاق کلمه خیانت به نظرم امروز تو بازار ایران دیگه خریدار نداره و یک تعبیر تاریخ مصرف کرده. فکر نمی‌کنم که عده زیادی باشن الان تو ایران که به شاه کلمه خائن اطلاق بکنن. این از تعداد این افراد روز به روز از 35 رو گذشته کاسته شده.
حالا سوال این است، بر پایه این تحولات و واقعیاتی که هر روز درباره شاه منتشر می‌شوند، آیا او به کلی به شخصیتی محبوب بدل شده؟ آیا امروز تنها رونق اقتصادی سالهای پایانی سلطنت او معیار قضاوت افکار عمومی است؟ آیا دیگر کسی کارنامه او را با نقاط تاریکی چون عملکرد ساواک یا تک‌حزبی کردن کشور گره نمی‌زند؟ هوشنگ نهاوندی، نویسنده کتاب محمدرضا پهلوی آخرین پادشاه، از کسانی است که در سالهای پایانی سلطنت پست‌های مهمی در رژیم شاهنشاهی داشته و البته در مقام وزیر علوم از منتقدین دستگاه نیز بوده و نامه‌های معروفی در توصیف وضعیت بحرانی کشور در همان زمان نوشته است. او امروز معتقد است که نظر مردم درباره شاه به کلی تغییر کرده.
مسلماً یک شخصیت تاریخی محبوب هست و اگر میلیاردها دلار محمدرضا شاه پهلوی خرج می‌کرد برای اینکه محبوبیت خودش رو باز یابه، به قدری که رفتار جمهوری اسلامی و تهمت‌های جمهوری اسلامی نسبت به ایشون و مقایسه اونچه که ایران دیروز بود و ایران امروز هست برای ایشون مفید و مؤثر واقع نمی‌شد. البته رضا شاه پدر اعلیحضرت در ایران در افکار عمومی مردم ایران واقعا تبدیل به یک افسانه شده، ولی مسلماً همه الان از دوران شاه به خوبی یاد می‌کنند و این تبلیغات جمهوری اسلامی که همچنان ادامه داره و روز به روز هم جنبه عنیف‌تری به خودش می‌گیره نشان می‌دهد که از حتی از خاطره او عده زیادی بیم دارند.
آخرین ملکه ایران در نوشته‌های روزنامه‌های مانند کیهان یا برنامه‌های صدا و سیما هدف شدیدترین توهین‌ها قرار می‌گیرد و حتی زمانی او را مفسد فی‌الارض می‌خواندند. اما او از ارتباطات روزانه‌ای که با برخی هوادارانش دارد راضی است. از او می‌خواهم که نظر مردم درباره شاه در سال 57 را با نظر مردم در سال 92 مقایسه کند و بگوید که آیا این نظرات تغییری کرده یا نه.
من فکر میکنم که میدونم که بله، برای اینکه چطور بگم، یعنی الان همجور که شما هم شنیدین که چقدر میگن خدا بیامرزتش، نور به قبرش بباره، خب اینا علامت اینه که قدر محمد رضا شاه رو میدونن. و خارج از اون میدونید چیزهایی که نامه هایی که من میگیرم، نامه های الکترونیکی که از ایران میگیرم، از جوانایی که اینقدر دروغ شنیدن و میشنون، اینقدر با مهر و محبت، بچه های 15 ساله، 22 ساله، 26 ساله، چمیدم 30 ساله، و خیلی به دلم میشینه.
و آیا این همه یعنی ملت ایران شاه دوست شدند؟ مجید تفرشی که معتقد است خیلی ها از شاه و دوران شاه به نیکی یاد میکنند، پاسخ میدهد که نه، ملت ایران شاه دوست نیستند.
اگر هم الان عده زیادی از مردم که تعدادشون کم هم نیست ابراز رضایت میکنن از دوران شاه و به اصطلاح رحمت میفرستن به روح محمد رضا شاه، دلیلش واقعا این نیست که عمیقا و ذاتا شاه دوست هستن. دلیلش اعتراض به وضع موجوده. یعنی بشر اهل مقایسه است. وقتی مقایسه میکنن میگن خب مثلا اون موقع شرایط بهتر بود، ارز ارزونتر بود، ارزاق ارزونتر بود، فراوانتر بود و هزار تا چیز دیگه با دنیا وضعون بهتر بود، پس بنابراین نور به قبرش ها بود. من موافق نیستم که مردم ایران ذاتا شاه دوست هستن.
پاسخ قطعی به این سوال که آیا مردم ایران این روزها به شاه علاقه‌مند شدند یا نه غیر ممکن است. این کار به یک نظرسنجی گسترده و حرفه‌ای نیاز دارد که به شکل مستقل و بی‌طرفانه انجام شود. این موضوع از نظر احمد احرار دور نمی‌ماند.
در ایران هیچ وقت افکار عمومی به اون صورتی که در خارج میشه آمارگیری کرد، سنداج کرد، نظرخواهی کرد، اینا که متاسفانه نیست که بشه گفت که افکار عمومی اینو میخواد. ولی من اون چیزی که احساس میکنم این است که افکار عمومی اون چیزی که الان به وجود آمده و بعد از دوره شاه به وجود آمده اون رو به نظر من نمیپسنده، نمیخواد.
زمین اینکه هنوز هستند انقلابیونی که کماکان به شاه انتقاد میکنند و دست کم مذهبیون در قدرت هنوز چون روزهای نخست انقلاب با نفرت از او سخن میگویند. مهدی فتاح‌پور خود در دسته کسانی است که هرچند دیگر از شاه نفرتی عمیق ندارد اما هیچ علاقه هم به او ندارد. او وضعیت امروز را از نگاه خود چون این دسته بندی میکند.
بخشی از نیروهایی که اون زمان به شدت مخالف رژیم بودند و طرفدار روحانیت بودند، پایه‌های روحانیت رو تشکیل می‌دادند در تمام اون سال‌ها، الان هم هستند و به همون شدت و با همون اعتقادات مخالف رژیم گذشته هستند. نیروهای روشنفکران، نیروهایی که مخالف استبداد بودند، امروز وقتی نگاه میکنن تلاش میکنن که همین صحبتایی که ما با هم کردیم همه جانبه تر در نظر بگیرن، ولی کماکان در مخالفتشون رو با رژیم محق میدونن و معتقدن اون رژیم رژیمی بودش که عملا مسئولیت داشت در مقابل مسائلی که بعدن در جامعه پیش اومد به دلیل سیاستهای غلطی که پیش بود و همون چارچوب فکری اون زمان رو ولی همه جانبه تر میبینن. بخشی از اقشار جدید که اون زمان تصور می‌کردند که با کنار رفتن حکومت محمد رضا شاه تغییرات مثبتی در جامعه به وجود میاد، بعد از نتایج انقلاب بهمن و مسائل منفی که به خصوص در دهه 60، دهه 60 برای نیروهای جهنم بود، کاملا نظرشون تغییر کردش و ناراحت بودن و میگفتن حداقل اون زمان فشار فرهنگی روی جامعه وجود نداشت. اگر فشار نمیدونم استبداد وجود داشت، سیاسی وجود داشت، بسته بود جامعه، ولی فشار فرهنگی به وجود نیومد.
فرخ نگهدار نیز معتقد است که قضاوت جدی درباره عملکرد محمد رضا شاه به عنوان یک رهبر سیاسی در نهایت قضاوت مثبتی نخواهد بود، اما به هر حال مسئله افکار عمومی با قضاوت تاریخی اهل فن متفاوت است و شاید به همین دلیل واکنش امروز افکار عمومی ایرانیان شباهتی به نظر اهل فن ندارد.
من فکر میکنم کسانی که لااقل اطلاعی از تاریخ دارن و دستی در سیاست داشتن عموماً ارزیابیشون این هست که رهبری ناتوان و بسیار خودخواه و غیر دوراندیش برای کشور خودش بوده. اینکه احساسات توده مردم که زیاد هم با مسائل تاریخی و امر رهبری سیاسی آشنا نیستند چگونه تحت تأثیر وقایع، تحت تأثیر رویدادهایی که بعداً میبینند قرار میگیره، یک امری صلاحیده. ولی درباره کسانی که تجربه تاریخی دارند، دانش سیاسی دارند، اطلاع دارند از وضعیت، این رو با ظرف قاطع میتونم بگم که قضاوت مثبتی درباره کارنامه 15 ساله آخر حکومت پهلوی وجود نداره و به خصوص درباره اقدامی که شاه در دوره حکومت مصدق و رفتاری که با مصدق داشته یک قضاوت خیلی تند و منفی به جای خود باقی است.
بررسی کارنامه محمد رضا شاه و تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش که امروز مردم درباره او چه قضاوتی دارند کار آسانی نیست. او پس از یک دوره طولانی قدرت در پی یک انقلاب سهمگین و بی سابقه قدرت سیاسی را واگذاشت و ایران را ترک کرد. اما همین بخشی از سرنوشت او، یعنی اینکه ایران را ترک کرد و در غربتی تلخ در کشور مصر درگذشت، نقطه اشتراک اوست با بسیاری شاهانی که پیش از او در ایران تاج بر سر گذاشته بودند. و این موضوعی است که از نظر عباس میلانی، محقق زندگی شاه، کلید معمای مسئله ایرانیان و محمد رضا پهلوی است. دوست داشتن شاه یا نفرت از او، قضاوت مثبت از او یا انتقاد بی امان، همه از نگاه عباس میلانی از دریچه چالشی باید بررسی شود که مختص محمد رضا پهلوی نیست.
ببینید، اینو اگر یک کمی آدم بدون عاطفه بهش نگاه بکنه و از یک چشم‌انداز تاریخی بهش نگاه بکنه، خیلی راحت تر میشه قضاوتی کرد. از زمان ناصرالدین شاه به بعد، یعنی اوائل قرن 19، هیچ پادشاهی به غیر از مظفرالدین شاه که مشروطه رو پذیرفت در ایران یا به مرگ طبیعی نمرد. همه یا ترور شدن یا تبعید شدن و در ذلت و در تبعید فوت کردن. شما اگر به عنوان یک مورخ به این قضیه نگاه بکنید، خب به این نتیجه میرسید که این نهاد با یه بحران تاریخی رو بروز. نمیشه که همه این افراد یکی بعد از دیگری یا مثل ناصرالدین شاه ترور شدن، یا مثل احمد شاه، یا بمدلی شاه، یا رضا شاه، یا محمد رضا شاه در تبعید درگذشتن. و دلیلش هم به نظر من روشن از قرن 19 هم، از همون دورانی که ناصرالدین شاه میاد، جامعه ایران وارد عصر تجدد شده. مردم دارن اصل شهروندی رو میپذیرن، دارن به حاکمیت ملی باور پیدا میکنن و تضادی هست. میشه حلش کرد این تضاد، تو انگلیس حل کردن، تو سوئد حل کردن، بین سلطنت و تجدد و دموکراسی. سلطنت فقط در صورتی میتونه در یه جامعه دموکراتیک باقی بمونه، جامعه متجدد باقی بمونه که صرفا نقش نمادین داشته باشه. اگه بخواد وارد عرصه سیاست بشه با ساخت دموکراتیک که میگه مردم حاکمند، نه خدا، نه خون. خون یعنی سلطنت موروثی، خدام یعنی ولایت فقیه، در هر دو اینا مفهوم حاکمیت مردم به جوری مورد سوال قرار میگیره. انقلاب مشروطه سعی کرد اینو حل بکنه ولی خب دیدیم حل نشد. اگر در این چارچوب نگاه بکنید، خب مردم از یه طرف در انقلاب مشروطه سعی کردن سلطنت رو نگه دارن، ولی تمام دوران بعدش هم به نوعی مبارزه میکردن با تلاش پادشاهان برای اینکه به جای حکومت مشروطه حکومت اقتدارگرایانه انجام بدن.
شاید به همین دلیل در نگاه برخی چون حسن شریعت مداری هر گونه تغییر در قضاوت گروهی از مردم ایران در قبال محمد رضا شاه ارتباط معناداری با خواسته های آنان ندارد و در نهایت چالش درونی غیر دموکراتیک بودن نهاد سلطنت بر سر جای خود باقی است.
مسلما تغییر بزرگی افتاده. مردم مقایسه میکنند و با وجود همه کاستی هایی که محمد رضا شاه پهلوی داشت، در مقایسه اون با آقای خامنه‌ای و خمینی او را چندین سر و گردن انسان‌تر و شریفتر و بهتر می‌دونند. ولی معنای این برگشت به سلطنت نیست، برای اینکه خودشان هم می‌دانند چنین برگشتی با وجود تحول و تغییری که در جامعه شده ممکن نیست. در حقیقت جامعه ایران به تدریج اعتقاد خودش رو به شخصیت‌های غیر منتخب و رهبرانی که برای همیشه رهبر خواهند ماند از دست داده، برای اینکه هم شاه را آزموده و هم ولی فقیه را آزموده و دیده است که این محدودیت ها چگونه میتواند مملکت را عقب بندازه.
شاید پادشاهی آنگونه که حسن شریعت مداری میگوید هیچگاه دیگر به ایران باز نگردد، اما بیشک علاقمندان محمد رضا شاه خواستار آنند که روزی پیکرش از مصر به ایران بازگردد و با احترام در کشور خودش به خاک سپرده شود. اگر روزی چون این اتفاقی بیفتد، بهترین زمان خواهد بود برای سنجش میزان محبوبیت آخرین پادشاه در ذهن مردمان کشورش.